سلام، این اپیزود 57 پادکست بی پلاسه و در اردیبهشت 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم. خلاصش رو و اون چیزهایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم رو برای شما میگیم که شما هم اگر خوشتون آمد برید و کتاب رو بخونید. این اپیزود 57 اولین اپیزود فصل 4 پادکسته. سال 1400، فصل 4. کتاب این اپیزود اسمش هست Good Reasons for Bad Feelings، نوشته آقای رندولف نسه. ترجمه فارسیش رو هم نشر پندار تابان منتشر کرده با عنوان دلائل خوب برای احساسهای بد. bplaspodcast.com سایت ماست، لینک های پشتیبانی رو میتونید اونجا ببینید. بی پلاس همیشه رایگانه، هیچ دینی به گردن کسی نیست، شرعاً، قانوناً، اخلاقاً، عرفاً، اما برای کسایی که دوست دارن و میتونن پشتیبان بی پلاس باشن ما راه رو گذاشتیم. با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود میتونید پشتیبان مالی پادکست بی پلاس باشید و بدونید که این برای ما کمک بسیار بزرگ و معنیداریه برای اینکه بتونیم پادکست رو اداره کنیم و بدیم. خیلی هم از شما که پشتیبان بی پلاس هستید ممنون. بریم دیگه سراغ اپیزود. اپیزود 57، دلائل خوب برای احساسهای بد. Good reasons for bad feelings. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه. فیدیبو یک سرویس جدیدی داره به نام فیدی پلاس که این مثل کتابخونه الکترونیکیه. شما یک مبلغی ماهیانه حق عضویت میدی، بعد میتونی که هر چقدر خواستی کتاب بخونی یا بشنوی. همین الان 25,000 تا کتاب توشه، همینطوری هم بیشترش میکنن. از دسته ها و موضوعات مختلف کتاب هست، کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی. یه طوری که دیگه شما لازم نیست این کتابا رو یکی یکی بری بخری، تا وقتی که عضو فیدی پلاس هستی میتونی ازشون استفاده کنی. برای شنونده های بی پلاس الان یه تخفیف خوبم دارن. 1000 نفر اولی که با کد BPLUS ثبت نام کنن با پول 1 اشتراک 3 میگیرن. اشتراک 3 میگیرید، 2 مجانیه، دسترسی پیدا میکنی به تعداد زیادی کتاب الکترونیکی و مجله و کتاب های صوتی در فیدی پلاس. ذهن ما اگر ماشین بود مدهوش قدرت سازندش می شدیم. می گفتیم چطور یه همچین چیز فوق‌العاده‌ای ساخته شده. ذهن آدم می تونه هزاران چهره رو بشناسه، بلا فاصله مرتبطش کنه با یه اسمی، می تونه مثلا تا 3 بدون اینکه هیچ آموزشی ببینه، هیچ تلاش خاصی بکنه، زبان چینی یاد بگیره، فنلاندی یاد بگیره، انگلیسی یاد بگیره، تا یه حدی که حتی جنسیت‌ها رو، زمان افعال و اینا رو درست یاد بگیره، بتونه صرف کنه. یه آدم خیلی پیر میتونه درست یادش بیاد که 70 پیش از کدوم درخت داشت با مادرش توت میچید. بعد همه اینا به کنار توانایی‌های عاطفی، اون ظرفیت‌هایی که احساسایی که ما رو به آدم‌هایی که تو زندگی اون هستن مرتبط میکنن، ما رو درگیر عشق میکنن، دلتنگی میکنن، احساس گناه میدن، عذاب وجدان میدن، اینا همه قدرت ذهن دیگه. حالا سوال اینه، ذهنی که اینقدر خفنه چرا اینقدر آسیب پذیره؟ چرا اینقدر اختلال و بیماری روانی و عاطفی داریم؟ چرا افسرده میشیم؟ چرا بعضی از ماها تو جمع نمیتونیم راحت باشیم؟ چرا این همه آدم هستن که به لحاظ روانی از زندگی جنسیشون راضی نیستن؟ این همه مشکلات و اختلالات و بیماری های دیگر رو چرا داره ذهن وقتی میتونه اینقدر از یه طرف فوق‌العاده باشه؟ نویسنده این کتاب دنبال این سوال هست. سوالش اینه که چرا ذهن اینقدر آسیب پذیره؟ نمیتونستیم ما یه طوری تکامل پیدا کنیم که مثلا نتونیم افسرده بشیم، نشه که استراب داشته باشیم؟ اینا از کجا میاد؟ اینا ریشش کجاست؟ از اینجا هم شروع میکنه. خودش میگه که من 30 پیش یه مراجعی داشتم که گلایه داشت از استراب. من اون موقع دانشگاه بودم، ایشون هم آمد و گفتش که من با کشیشمون صحبت کردم، با مشاور محلی صحبت کردم، با روانشناس کار کردم، با روانپزشک کار کردم، همه ناامیدم کردن. اینه که نهایتش اومدم پیش شما. آمد و نشستیم صحبت کردیم، بعد از شرایطش گفت، مشکلات استرابش گفت، اختلال خوابش گفت، بعد گفت من رفتم پیش کشیش، گفت برو دعا کن ایمانتو قوی کن خوب میشی. این که خب هیچ، رفتم پیش روانشناس، گفت بیا درباره کودکی حرف بزنیم. بسیار خوب، درباره کودکی کلی حرف زدیم، جوابی نگرفتیم. اومدیم بیرون، رفتیم پیش روانپزشک، اونم گفت بیا این قرصو بخور، این دارو رو بخور. منم گرفتم خوردم، ولی بازم خوب نشدم. این گرفتاری ما از چیه؟ ایشون میگه من براش توضیح دادم که اون چیزی که ما امروز درباره استراب میدونیم اصلا چی هست. بعدش هم بهش گفتم که اون روانپزشک و اون روانشناس و اینا چی کار میخواستن بکنن. توضیحی هم که بهش دادم این بود که سیستم استراب مثل سموک دیتکتوره، مثل سیستم هشدار آتش سوزیه. این سیستم های هشدار دهنده هست که مثلا به دود حساسه، به گرما حساسه، بعد مثلا داری آشپزی میکنی فکر کنی چیزی داره میسوزه، یهو این خیال میکنه آتیشه، شروع میکنه بوق زدن. این سیستم استراب هم در ما اینطوری کار میکنه. این خیلی تشبیه مهمیه، الان شاید یه خورده براتون گنگ باشه، ولی جلوتر توی اپیزود بیشتر بهش برمیگردیم، ازش حرف میزنیم، میبینیم چقدر تشبیه مهم و جالبیه. میگه من به این خانم توضیح دادم که اینطوریه و اینطوریه و اینا، میخواستن این کارو بکنن، روانشناس و روانپزشک برنامه‌شون، قصدشون برای درمان شما این بوده. بعد که داشت میرفت گفتش که شما خودت دانشگاهی هستی، سر تو کار، میفهمی چقدر رشته کاری که دارید شلخته و در هم بر هم دیگه، اصلا هیچ سر و سامونی انگار نداره. میگه حرف این تو ذهن من موند و سالها باهاش درگیر بودم. بعد خودش میگه تو این دهه های اخیر ما خیلی در علوم مربوط به مغز و روان انسان تحولات داشتیم، از عصب شناسی تا روان پزشکی تا خود روانشناسی، ولی بازم انگار همچنان داریم در جا میزنیم، یه مشکلات بنیادی داریم، انگار اینا حل نمیشن. کل رشته روان پزشکی میگه هی بیشتر و بیشتر میره به سمت اینکه خلاصه بشه در یک شعار که اختلال های ذهنی اینا بیماری های مغزن. اینجاهای حرفش خیلی شبیه حرف آقای یوان هریه که توی اپیزود روابط از دست رفته ازش گفتی. خودش نویسنده میگه من جوون که بودم رفتم یه دانشگاه مصاحبه، گفتم میخوام روانپزشکی بخونم، گفت خب واسه چی روانپزشکی میخواد بخونی؟ همین روزاست که دیگه معلوم بشه که همه چی یه جوری ربط داره به اختلالات مغزی، یعنی روانپزشکی دیگه باید بره بشه زیر مجموعه عصب شناسی و زیست شناسی و اینها. تو واسه چی میخوای حالا بیای بری روانپزشک بشی؟ میگه این حرف مال 40 سال پیش بود. 40 سال پیش اینو من گفت، در این 40 سالم اتفاقی نیفتاد، روان پزشکی نرفت زیر مجموعه اونا نشد، و واقعا هم به نظر نمیرسه اصلا این قضیه اینطوری بخواد خاتمه پیدا کنه. چی داریم میگی؟ مشکلی که تو ذهن نویسنده هست چیه؟ اصلا مسئله کتاب چیه؟ مسئلهش اینه که ما به اختلالهای ذهنی داریم از زاویه های مختلف نگاه میکنیم. حکایت این رویکردهای مختلفی که به اختلالهای ذهنی هست در این دهه های گذشته میگه حکایت اونایی که تو تاریکی داشتن دست میکشیدن تو اتاق به بدن فیل و هر کدومشون فکر میکردن که یه چیزه. هر کدوم این رویکردها هم یک وجهی از ماجرای اختلالهای ذهنی رو میتونن ببینن. برای همین وقتی هم میخوان تجویز بکنن بر اساس تشخیصشون، یک روشی دارن برای مواجهش، برای درمانش. اونایی که میرن دنبال عوامل وراثتی یا میرن دنبال اختلال‌های مغزی، اینا دارو تجویز میکنن. درمانگرایی که به تجربه‌های کودکی نگاه میکنن، به تعارض‌های ذهنی نگاه میکنن، اینا انواع روش‌های روانکاوی و روان درمانی رو تجویز میکنن. اونایی که تمرکزشون روی یادگیری، میرن سراغ رفتار درمانی. اونایی که تمرکزشون روی روندهای فکری، میرن سراغ کاگنیتیو تراپی، توصیه‌های شناخت درمانی. درمانگر اگر رویکرد معنوی داشته باشه، حالا چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه، میره سراغ عبادت و دعا بخون و رابطت و با یونیورس قوی کن و مراقبه و از این چیزا. اونی هم که فکر کنه که نه، مشکلات خیلی از روابط خانوادگی میاد، میره مثلا سراغ فامیلی تراپی، درمان خانواده. و هیچ کدومش هم غلط نیست، هر کدومش هم تا حدی جواب میده. منتها یه عده‌ای هم اومدن گفتن که این یه آشفتگیه اینجا دیگه، ما احتیاج داریم یک رویکرد جامعی پیدا کنیم این وسط، و اون رویکرد جامعی که همه این عوامل و جنبه‌های مختلف رو در بر میگیره شد یه چیزی اسمشو گذاشتن مدل زیستی روانی اجتماعی، بایو سایکو سوشال مدل. منتها با اسم که خب مسئله حل نمیشه، هی تلاش شده توی این دهه‌ها که این رویکرد جامع رو پیدا کنن یا یه مدلی واسش بسازن، منتها واقعا این اتفاق نیفتاده، حتی میتونی بگی برعکسش هم اتفاق افتاده. نویسنده میگه که واقعیت‌های پیچیده اختلال‌های ذهنی رو نمیتونی نادیده بگیری و بگی که خب نه اینا رو میام یه دسته‌بندی‌های منظمی میکنم یا میره تو این یا میره تو این، اینطوری نمیشه. بر همین هم هست که از یه طرف این پژوهشگرا میکشن میگن باید بریم به سمت یک پارچگی و رویکرد جامع، از اون طرف دانشگاه‌ها و اون نهادهایی که بودجه‌های تحقیقاتی میدن اینا مدام میرن سراغ پروژه‌هایی که اتفاقاً توی یه شاخه خیلی باریک و کوچیکی تمرکز داره. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش مثلا میشه اینکه سال 1971 یک گروه روانپزشکی رو نشوندن، یه فیلم مصاحبه تشخیصی رو بهشون نشون دادن، گفتن شما اینو ببینید ببینید تشخیصتون چیه. به روانپزشکای آمریکایی نشون دادن، به روانپزشکای انگلیسی هم نشون دادن. آمریکایی‌ها 69% فیلمو که دیدن گفتن که این اسکیزوفرنیه. بریتانیایی‌ها فقط 2% گفتن اسکیزوفرنی. خب این خیلی رسواییه دیگه. جفتشون هم یه فیلم دیده بودن. از اون بدتر یه موردی بود سال 73 یه مقاله‌ای شد که بعداً توی مجله ساینس هم چاپ شد. یه استاد دانشگاهی 12 نفر رو که از نظر روانی آدمای سالمی هم بودن، اینا رو فرستاد بخش اورژانس روانی با این ادعای دروغ که بگن من تو سرم صداست. یه صدایی هست مثلا میگه خالی یا تو خالی یا ضربه یه همچین چیزایی. اینا رو گرفتن و پذیرش کردن و بستری شدن توی بخش روانی و بعد از اینکه بستری شدن دیگه هیچ کار خاصی نکردن. رفتار عادی خودشون رو ادامه دادن. منتها تشخیصی که برای اینها داده شد تشخیص چی بود؟ اسکیزوفرنی بود. واسه همشون. این دیگه واقعا یک رسوایی بزرگی بود. برای اینکه این آشفتگی ها جمع بشه یه راهنمایی درست کردن به نام راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی. Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders DSM. این DSM شد کتاب خیلی مهمی، در طی دهه ها هم نسخه های جدید و ویرایش های جدید و داستانش رو هم مفصل کتاب توضیح میده. خیلی هم راهنمای مفیدی بود و هست، چون که تشخیص ها دیگه میتونه یک دست بشه دیگه، این قصه آمریکا و انگلیس انقدر متفاوت در نیاد یهو دیگه. بعدش هم این که وقتی بر اساس این راهنما کار کنن، نتایج کارهای تحقیقاتی رو میتونن با هم مقایسه کنن، کارهای آماری مفصل تر انجام بشه. اینا دقیقاً همون ابزارهایی که واسه کار علمی میبینیم لازمه دیگه. اینا رو که استفاده کنی نتایج قابل اتکا میشن. منتها این رویکرد چکلیستی که جنبه های مثبت زیاد داشت، هزینه هم داشت. هزینه سنگینی هم داشت. مثلا یه انتقادی که بود این بود که دیگه دانشجوها و دکترها وقتی نمیذارن واسه تشخیص. یه چکلیست رو میدارن، عوارض رو چک میکنن، چک چک چک، اینم تشخیص شما. مثلا بیش از 2 هفته اگه مودت پایین باشه، عوارض 2 و 3 رو هم انقدی که اینجا نوشته داده باشی، تشخیص افسردگیه. درمانم که مشخصه، داروی ضد افسردگی. یا مثلا مشکل دیگه‌ش این بود که خیلی از این عوارض و نشانه‌ها یا حتی خیلی از این اختلال‌ها اینا خوشه‌ای دور هم جمع میشن. یعنی خیلی از کسایی که افسردگی دارن یه اختلال اضطراب هم ممکنه داشته باشن. تفکیک این اختلالا از یک نظر اعتباریه واقعا. یه دوره اومدن گفتن که دوره مود پایین و اختلال‌های خواب و تغذیه اگه تا فلان مدت پس از یک فقدانی باشه این افسردگی نیست. اما خب این خودش بحثو نمی‌بنده. مثلا سوالی میشه که حالا 2 هفته واقعا کافیه؟ یا مثلا 1 ماه اگه باشه، بعد از 1 ماه اگه باشه نشونه افسردگیه؟ یا اینکه مثلا میگیم فقدان از دست دادن کسی، حالا این کسی میتونه حیوان خانگی هم باشه که خیلی دوستش داریم، یا اینکه نه اگه درباره اون بود، اونو از حیوان خانگی از دست داده بودیم و دوره مثلا پایین بودن مود انقدر طولانی شد دیگه نشونه افسردگیه. همچنان نویسنده داره تلاش میکنه صورت مسئله رو توضیح بده دیگه، داره توضیح میده که چرا این تلاش‌های چند دهه‌ای که انجام شده که خیلی هم نتایج مثبت داشته اینا کافی نبوده، کجای کاری که همچنان اشکال وجود داره. ما هنوز توی اون مرحله. در واقع حرفی که نویسنده داره میزنه اینه که در این چند دهه محققا و دکترا و اینا همه تلاش کردن که رنج انسان رو کم کنن دیگه، رنج مراجعه دهنده هاشون رو کم کنن، اما انگار اون نتیجه قطعی که میخواستن به دست نیامده. پیشرفت بوده ولی خیلی کوچیک بوده، خیلی کند بوده و در نتیجه همین خیلی ها از جمله همین آقای نویسنده رسیدن به این که فکر تازه ای باید کرد، دنبال ایده های دیگری باید رفت، شاید راه بهتری پیدا بشه. یکی از مهمترین چیزهایی که نویسنده بهش توجه میکنه و برای خود منم یکی از نکات شاخص این کتاب شد، تفاوت بین عارضه، بین سیمپتوم و بیماریه. ما خیلی وقتا وقتی مریضی مثلا تب میکنیم فکر میکنیم تب مریضیه، در حالی که تب مریضی نیست دیگه. تب نشونه اینه که بدن شما داره با مریضی میجنگه. آنفولانزا اگه داشته باشی باید از خودت باشه که سیستم سرفه بدنت درست کار کنه. این تفکیک رو حالا توی بیماری های جسمی کمابیش ممکنه بدونیم، منتها در مواجهه با اختلال های ذهنی حواسمون خیلی بهش نیست. خیلی وقتا عوارض رو میایم به جای بیماری میگیریم، یعنی اگه یکی مودش پایینه، اگه یکی نمیتونه خوب غذا بخوره، اگه یکی خوابش نامنظمه، اینا رو میخوایم درمان کنیم، در حالی که اینا مثل سرفه هن، اینا مثل تب هن، اینا بیماریه نیستن لزومن، اینا ممکنه عوارض بیماری باشن. این یکی از نکته های بسیار مهم کتاب بود در نظر من. یه نکته دیگرش اینه که وقتی ما با این اختلال‌های ذهنی مواجه میشیم خیلی روشن نمیدونیم که سیستم نرمالش چطوری باید کار کنه. مثلا توی پزشکی خب فیزیولوژی به ما میگه که روده اگر سالم باشه چطوری باید کار کنه، ما هم میگیم بسیار خوب، کارکرد سالم اینه، حالا این تغییری که من دارم میبینم غیر عادی هست یا نه، اگه غیر عادیه حالا باید برم این کارو اون کارو بکنم. منتها در اختلال‌های ذهنی تفاوت نرمال و غیر نرمال انقدر واضح نیست. برای همین پیشنهادی که نویسنده داره اینه که ما بیاییم با یه رویکرد دیگری نگاه کنیم. رویکردش هم چیه؟ زاویه دید فرگشتیه. این رویکرد فرگشتی یا تکاملی رو ایشون خودش درباره پزشکی هم قبلا پیشنهاد داده بود. از توش هم یه شاخه‌ای در اومده بود، پزشکی تکاملی، Evolutionary Medicine. اینجا هم داره میگه که اگر بیایم تکاملی به موضوع نگاه کنیم شاید یه گزینه‌های تازه‌ای برای حل کردنش بیاد جلوی چشممون. پس اولش آمد مشکل رو توضیح داد، با مثال‌های مختلف رونداش رو گفت، سعی کرد نشونمون بده که مشکل وجود داره و جدی هم هست. حالا داره میگه که راه حلی که من به ذهنم میرسه برای مشکل چیه؟ رویکرد تکاملی چه کار میکنه؟ رویکرد تکاملی به جای این که بپرسه که چی شد که این افسرده شد یا چی شد که اون اختلال تغذیه داره، میاد میگه اصلا بیا نگاه کنیم ببینیم چطوریه که ذهن یه طوری شده که ممکنه افسرده بشه. ذهن گفتیم اولش خیلی خفنه، خیلی شگفت انگیزه، ولی آسیب پذیریاش هم واقعا شگفت انگیزن. برای همینی که بعضی وقتا سوال میشه واسمون که یه چنین ماشینی چطور میتونه اینقدر نقصای بزرگ داشته باشه، اینقدر معیوب و آسیب پذیر باشه. برای جوابش هم میدونیم کجا باید بریم دیگه، داریم میخوایم برگردیم روند تکامل رو نگاه کنیم، فرگشت رو نگاه کنیم، چون نقشه‌ای که وجود نداره، که یه بلوپرینتی وجود نداشته که بگیم آقا ذهن رو از رو این ساختن، که مغز ما رو هم مثل هر بخش دیگری از ما انتخاب طبیعی شکل داده. در واقع ما یه سوال قدیمی و تکراری و تاریخی رو می‌خوایم این بار یه طور دیگه بهش نگاه کنیم. سوال این که زندگی چرا انقدر سخته؟ چرا انقدر رنج هست؟ چرا انقدر درد هست؟ نمی‌شد یه طور دیگه‌ای باشیم که اصلا بیمار نشیم، جسممون مریض نشه، ذهنمون مریض نشه، روانمون اذیت نشه؟ منتها این سوال نویسنده به عنوان شعر نمیگه، به عنوان دلنوشته و قصه و درد دل نمیگه. با این سوال میخواد یک نگاه تازه‌ای بکنه و این اختلال‌ها رو از یک زاویه تازه‌ای ببینه. این یکی از اون بخش‌های جذاب و واقعاً آموزنده‌ی کتابه. میاد بررسی میکنه دلایل و نویسنده میگه من به نظرم 6 تا دلیل هست که باعث شده انتخاب طبیعی ما رو آسیب پذیر بگذاره در برابر بیماری ها، چه بیماری های جسمی چه بیماری روانی. یعنی آمده فرگشت رو، تکامل رو بررسی کرده ببینه که بیماری قصهش چیه، قصه رنج و مریضی و بیماری چیه. اولیش میگه به خاطر اینکه هماهنگی وجود نداره، یعنی بدنهای ما و مغز ما اینا واسه این محیط زندگی که ما توش هستیم سازگار نشدن. محیط زندگی که توش هستی، من منظورش همین محیط مثلا قرن 20 و بعد از انقلاب صنعتی و اینا نیست دیگه. وقتی داریم درباره فرگشت صحبت میکنیم، لنزمون خیلی بازتر از این حرفاست. وقتی میگه ما برای این محیط زندگی مدرن ساخته نشدیم، منظورش موبایل و برج نیست. مدرن منظورش از زمان مثلا ظهور هوموسیپین ها ممکنه باشه، یا از اول دوره کشاورزی ممکنه باشه. ولی این عدم هماهنگی میگه یکی از دلایل. یه دلیل دیگه که باعث بیماری میشه باکتری ها و ویروس ها هن. به خاطر اینکه اینا خیلی هم سریع تر از ما تکامل پیدا میکنن دیگه، نسلشون خیلی کوتاه تر از ما عوض میشه، واسه همین رقابت سختی داریم با اینا. یه دلیل سوم محدودیت هایی که خود روند تکامل داره. تکامل وقتی توی یه مسیری افتاد دیگه نمیتونه برگرده بگه نه از اینجا دنده عقب میگیرم حالا یه مسیر دیگر رو از اول میرم، چون تو هر مرحله ارگانیسم یک کوچولو میتونه تغییر کنه دیگه، از اول که نمیکوبه بسازه که، تدریجیه دیگه. اینا سه تا دلیل اول شد. پس هماهنگی نداشتن، اینکه با این زندگی مدرن سازگار نیستیم، ویروس ها و باکتری ها، و محدودیت هایی که خود روند تکامل داره، فرگشت. این سه تا اول. حالا سه تا دیگه هم میگه، 4 و 5 و 6، اینا رو نویسنده بهشون بیشتر میپردازه. برای منم اینا حرفای جدیدتری بودن و تو ذهنم بیشتر فکر میکنم بمونن. 4 رومی بده بستونه، ترید آفه. بده بستون یعنی تو اگه یه چیزی میخوای بگیری، یه چیزی رو باید به جاش بدی. هر چیزی که یه جنبه مثبت داره، یه جنبه منفی هم خواهد داشت. این همه جا هست، تو بدنم هست. همه جا هست منظورمون چیه؟ اینه مثلا شما ماشین میخوای بخری که شتابش بالا باشه، دیگه با اون ماشین نمیتونی 8 نفر بار بزنی این ور اون ور ببری دیگه، یا اونو بگیر یا اینو بگیر. ها، بدنم میگه همینطوره. همه چیزایی که توی بدن هستن، بله میتونستن بهتر بشن، ولی بهتر شدنشون یه قیمتی داشت، یه هزینه‌ای داشت. سیستم ایمنی بدن ما میتونست خیلی قوی تر واکنش نشون بده. نمیشد ما مثلا چشمون مثل عقاب تیز باشه، از اون دور بتونیم یه موش اینجا تکون میخوره ببینیم؟ چرا میشد؟ منتها اون وقت دیگه رنگ نمیتونستی ببینیم، کور رنگ بودیم، یا مثلا دید پیرامونی اونو از دست میدادیم. دوست داشتی رنگ نمیدیدی، ولی مثل عقاب مثلا میتونستی از دور موشو بزنی. مغزمون نمیتونستی خورده بزرگتر باشه؟ چرا میتونست بزرگتر باشه؟ منتها اون وقت ریسک این که موقع به دنیا اومدن از بین بریم، مثلا به دنیا نیایم، میرفت بالا. فشار خونمون میتونست یه خورده پایین تر باشه، منتها اون وقت دیگه ضعیفتر بودیم، حرکاتمون آرومتر میبود. آستانه دردمون میتونست بیاد یه مقدار پایین تر، ولی اون موقع بیشتر ممکن بود آسیب ببینیم. سیستم استرسمون میتونست یه خورده کمتر واکنش نشون بده به اتفاقات پیرامونمون، منتها به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه از پس خطرات دیگه نتونیم بر بیان. حرف اینه، ترید آف دیگه، بده بستونه. بهترین هر چیزی رو داشتن معمولاً به قیمت اینه که از چیز دیگری خیلی خیلی کم داشته باشی. واسه همین روی هر ویژگی که تقریباً نگاه کنی، نقطه بهینه یه جای اون وسط مسطا پیدا میشه. روی اکستریم مثلا یه توانایی نمیتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی که میتونستیم درد نداشته باشیم، میتونستیم انگزایتی نگرانی اصلا نداشته باشیم، زندگی میشد کرد، منتها اون زندگی احتمالاً خیلی کوتاه میشد. این یکی از حرفای مهمه که حالا بهش بیشتر برمیگردیم. منتها این دلیل چهارم بود. دلیل چهارم این که چرا اصلا این بیماری‌ها هست و مریضی هست و اینا، بده بستون بود، ترید آف بود. دلیل پنجم که اینم باز دلیل بسیار مهمیه و حرف جالبیه، اینه که انتخاب طبیعی کارش این نیست که زندگی ما رو خوشحال تر کنه یا خوشبخت بشیم یا سلامتیمون رو زیاد کنه. میگیم که داره یه تکاملی اتفاق میفته، یعنی به سمت بهتر شدن داره میره، ولی منظوری نیست که هدف اینه که خوشبخت تر بشیم، شادتر بشیم. که هدفش چیه؟ هدف انتخاب طبیعی اینه که تولید مثل رو بیشینه کنه. این هم یه نکته کلیدیه که فهمیدنش خیلی از اشتباهات رو از بین میبره. انتخاب طبیعی به سمت بیشینه کردن تولید مثل حرکت میکنه، نه بیشینه کردن سلامتی یا خوشحالی یا خوشبختی. اینم پس شد دلیل پنجم. دلیل ششم هم واکنش‌های دفاعیه. این که یه چیزایی مثل درد یا استراب، اینا اصلا واکنش‌های دفاعی هستن که ما در مواجهه با یک انواعی از تهدید و خطر از خودمون نشون میدیم یا در خودمون میبینیم. از بین این ششتا نویسنده اون ستایی رو که بیشتر منظورش هستن در این کتاب میگیره و از دل اینا چند تا نکته و چند تا سوال استخراج میکنه. یکی این که خب احساسات ما و عواطف ما چه مثبت باشن چه منفی باشن، اینا یه کارکردهای مفیدی دارن، به دلیلی وجود دارن. دو این که این احساسها، این ویژگیها، این سیستما، اینا در خدمت ما نیستن، در خدمت ما اصلا قرار نبوده باشن، اینا در خدمت ژن‌های ما هستن، ژن ماست که قراره از این نفع ببره نه ما. و نکته دیگه هم این که اینا هر کدوم فقط یه کارکرد ندارن، رابطه اصلا کارکردها و احساسها اینا رابطه تناظر یک به یک نیست. هر احساسی با کارکردهای مختلف کار داره، هر کارکردی نتیجه احساسها و سیستمای مختلف میتونه باشه. حالا اینو دقیقتر که صحبت کنیم معلوم میشه منظورمون این صحبت چیه، از این کلمه ها اصلا احساس و سیستم و اینا چیه. منتها کاری که از اینجا به بعد میخوایم بکنیم اینه که میخوایم ببینیم با این نگاه تکاملی به عواطف و احساسات و ویژگیها و ساختار روانی که داریم درباره این مشکلات و اختلالهای بیماری و ذهنی چی میتونیم بفهمیم. سوالش رو مطرح کرد، توضیح داد که چرا این براش سواله، یه چارچوب کلی داد که من یه همچین جایی دارم دنبال جواب میگردم و حالا میخواد یه خورده شیرجه بزنه بره تو و برسه به good reasons for bad feelings، دلایل خوب برای احساسهای بد، فیلینگهای بد. دلایل خوب رو هم کجا میخواد پیدا کنه؟ توی فرایند تکامل، توی فرگشت. شکلات خوب رو خوب هم باید باهاش رفتار کرد، خوب هم باید نگهش داشت. یک کارهایی مثل تو فریزر گذاشتن یا حتی تو یخچال گذاشتن یا جای خیلی گرم گذاشتن، اینا واسه شکلات خوب نیست واقعا. اونم شکلاتی مثل گالاردو که مواد اولیه‌اش خوبه، کره کاکائوش مرغوبه، بعد با فرایندهای خیلی دقیقی هم اومدن درستش کردن، این کره کاکائو رو مثلا قطره قطره سر حوصله اومدن بهش اضافه کردن که قشنگ ترکیب یه دست و همگنی بده. اینو وقتی شما تغییر دمایی زیاد بهش بدی، اون ترکیب یه دست به هم میخوره، خراب نمیشه بذاری توی یخچال. ولی کره ها میگن مهاجرت میکنن به سطح شکلات، گاهی ممکنه ببینی یه شکوفه های سفیدی میزنه روش، واسه همینه که میگن در جای خشک و خنک نگهداری کنی، برای اینکه اون مزه و کیفیت عالیش حفظ بشه. اسپانسر این اپیزود بی پلاس شکلات گالاردو. حالا میخوایم برسیم به یافته های نویسنده. مثلا میگه بیایم به اختلال‌های مود نگاه کنیم، مثل افسردگی یا مود پایین مزمن یا استراب یا از اون سمتش شیدایی یا اختلال‌های دو قطبی. سوال تکاملی میشه این که ما اصلا چرا باید این مودو داشته باشیم؟ چرا باید این احساساتو داشته باشیم؟ اصلا چرا باید احساسات متنوع داشته باشیم؟ نمیشد همه چیز یک نواخت میموند؟ یعنی احساسات ما، مود ما تخت میموند؟ نکته اینه که این تنوع هم خودش یک کارکردی داره. نویسنده این رو با یک مثال خیلی ساده شروع میکنه توضیح دادن، بعد حالا حرفای یه خورده پیچیده تر هم میزنه. مثالش چه چیزی شبیه این که مثلا شما میری توی یه باغی میخوای آلبالو بچینی از درخت بخوری. اول باید بگردی درخت رو پیدا کنی. درخت رو پیدا میکنی، خیلی خوشحال میشی، ذوق میکنی، بعد شروع میکنی میوه چیدن. یه خورده که چیدی و خوردی دیگه هر چی در دسترس بوده چیدی، دیگه سخت میشه آلبالو دوباره پیدا کرد. این ممکنه باعث بشه که شما دل سرد بشی. پس اولش اومده بودی، کنجکاو بودی، گشتی، پیدا کردی، ذوق کردی، بعد که تموم شد یه خورده دل سرد میشی. از اینجا میری یه جای دیگه دنبال یه درخت دیگه، بعد دوباره وقتی پیداش کردی خوشحال میشی، میخوری، دوباره دل سرد میشی. هی میره بالا، هی میاد پایین. هی میره بالا، هی میاد پایین. میگه این روند رو در جانوران دیگه هم میبینید. کارکرد مود میگه از همین جا معلومه. یه نمودار اگه بکشیم که مثلا زمان مصرف شده برای پیدا کردن و چیدن میوه رو بذاریم در مقابل هیجان یا ذوقمون یا احساس منفی دل سرد شدنمون در لحظه‌ای که داریم این کار رو میکنیم، میبینیم که این اوج و فروده، این سینوسی شدنه داره کمکمون میکنه که انرژیمون رو بهینه مصرف کنیم. ما اگه ذوقی نداشته باشیم اصلا ممکن نریم سراغ درخت بعدی. همینجا سعی کنیم از همین درخت میوه هایی که دورترن دستمون بهش نمیرسه انرژی زیادی مصرف کنیم که شاید بتونیم به اونا برسیم و در واقع انرژیمون رو هدر بدیم. یعنی چی؟ یعنی دنبال هدف‌ها که هستیم، هدف‌های کوتاه مدت، بلند مدت، حالا این هدف پیدا کردن غذاست، پیدا کردن سرپناه، جفتگیری، فرزندآوری، فرزندپروری، هر هدفی، این تنوع مود یکی از ابزارهایی که بهمون کمک می‌کنه که دنبال هدف بریم. یه هدفایی رو ما سال‌های سال دنبالش می‌ریم تا نتیجه بگیریم. خیلی وقتا مثلا هدف ها در هم تنیده است دیگه، داریم میریم دانشگاه مثلا درس بخونیم دنبال این که هم نیازهای مادیمون در نهایت تأمین بشه، هم جایگاه اجتماعیمون، هم نهایت جفتیابیمون، هر کدوم رو در یک مقیاس زمانی، البته دیگه هر ستاش رو با هم نمیخوایم، منتها این کار ما قراره به نوعی برسیدن به هر ستای این هدف های جای دیگه کمک کنه. هدف ها بعضی وقتا دورن، خیلی وقتا در هم تنیده هستن با برنامه ها. یکی از چیزایی که کمک میکنه ما دنبال این بریم و مصرف انرژیمون رو در دنبال این رفتن بهینه کنیم، همین تنوع مودهایی که داریم. مثلا مود پایین یعنی چی؟ وقتی میگیم مود پایین، مثلا پای آدم بشکنه یه دردی داره، اون درد یک مود پایین، منتها اینو بهش افسردگی نمیگن دیگه، این مود پایینه. افسردگی مثل درد مزمنه، یکی از مکانیزمای دفاعی بدن از کنترل خارج شده و این باعث شده این درد مود پایین مزمن بشه، طولانی بشه. اختلالای مود هر کدومشون مال اینه که یکی از این سیستما یا چند تا از این سیستما از کنترل خارج شده باشن. افسردگی گاهی ممکنه به اون مود پایین برگرده، گاهی ممکنه به سمت شیدایی بره، موتوری بشه که ترمز نداره. یه چند صفحه‌ای نویسنده توی کتاب درباره احساسات صحبت میکنه که احساسات چی هستن؟ ایموشنز اصلا یعنی چی؟ از دانشمندای مختلف حرف میزنه، از اون کتاب احساسات چطور ساخته میشوند هم صحبت میکنه که ما توی همین بی پلاس ازش حرف زدیم. ما اینجا وارد اون بحث نمیشیم. نتیجه‌اش رو میگیم. نتیجه‌ای که داشت میگرفت اینه که احساسها رو، مودها رو، اینها رو تلاش ما میبینه برای سازگار شدن با شرایط خاصی، عمل کردن در برابر یه چیز خاصی. احساسات رو میگه مثل برنامه‌های کامپیوتری‌اند. یعنی یه موقعیت خاصی جلوی شما سبز میشه، میان با نرم افزار مثلا جنبه های مختلفی از این ارگانیسمی رو که جلوشونه دارن کنترل میکنن تعدیل میکنن، بالا پایین میکنن، تغییر میدن که بتونه با این موقعیت، با این کار خاصی که الان پیش روشه کنار بیاد، مناسب این باشه، از پس این بر بیاد. با چیا دارن کار میکنن؟ کنترلایی که دستشونه چیه؟ تعدیل فیزیولوژی شما، سیستم شناختی شماست، حالت چهره است، رفتاره. یعنی احساسات، این مودها، اینا کارشون این بوده در طول دوره تکامل که ما یه چالشی جلوی خودمون میبینیم، برای اینکه از پس این چالش بر بیایم باید یک تطابقی پیدا کنه سیستممون دیگه. این تطابق در فیزیولوژیمون، در سیستم شناختیمون، در حالات چهرمون، در رفتارمون، در همه اینا باید یه چیزایی تغییر کنه. اینا میشه همون تغییر مود ما، تغییر احساسات ما. برای اینه که ما تنوع احساسات، تنوع مود رو لازم داریم. اینا باید بالا پایین بشه. ضمن این که گفتیم درباره این حرف میزنه که کارش هم این هست که ما انرژیمون رو مناسب مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم دیگه. یه خورده ممکنه حرف کلی باشه. بذات بریم توی یکیشون دقیق بشیم، توی یکی از این اختلال‌ها دقیق‌تر بشیم. شاید مطلب یه خورده قابل حس‌تر بشه. چون خیلی جذابه. حیفه که سر رشته رو گم کنیم. بریم یکم درباره اضطراب صحبت کنیم، درباره انگزایتی. میگه شما فرض کن یک انسان اولیه‌ای هستی، دارید از برکه آب میخورید. لازم هم نیست انسان فرض کنی حتما، هر جانوری هم باشه همینه، فرق نمیکنه تقریبا. فرض کن شما یک انسان اولیه هستی، واسه خودت وسط جنگل لب برکه داری آب میخوری، یهو یه صدای خشخش میشنوی. این صدا رو که میشنوی، خب ممکنه یکی باشه که داره میاد بخورتت دیگه. مضطرب میشی. هورمونای استرس ترشح میشن، در زمان خیلی کوتاهی تغییرات بزرگی در بدنت اتفاق میفته، آماده فرار میشی. فرار یعنی چی؟ یعنی اینکه آماده میشی در مدت کوتاهی انرژی خیلی زیادی مصرف کنی. حواست متمرکز میشن. یعنی چی؟ یعنی شنواییت و بیناییت دقیق میشن، شارپ میشن. خیلی از سیستمات به حالت تعلیق در میان. مثلا سیستم ایمنیت یا فرایند رشدت یا سیستم تولید مثلت، اینا عملا تعطیل میشن. به درستی هم تعطیل میشن، به خاطر اینکه حواستو جمع نکنی شیره میخورت دیگه، سیستم تولید مثل لازمت نمیشه بعدن. پس هر چی امکانات داری باید بذاری روی فرار از خطر. اینو بهش میگن fight or flight response، یعنی مبارزه یا فرار. منتها شما خشخش شنیدی دیگه، معلوم نیست که حتما شیر باشه که داره میاد، شاید باد زده بین علفا، درسته؟ در طول تکامل سیستم واکنش استرسی ما باید برسه به یه تعادلی که بتونه جواب این سوالو بده که وقتی من نمیدونم خطر واقعیه یا نه چطوری باید واکنش نشون بدم. چون واکنش استرسی هزینش بالاست دیگه، مجانی نیست، بالاخره این هزینه داره واسه بدن، این سیستمای دیگه معلق میشن، تمرکز اینجاها میره بالا. منتها کاری که باید بکنین که بشینی تحلیل هزینه فایده کنی، ببینیم که اگر اشتباه بکنیم ضررش چیه. یعنی ما فکر کنیم شیر داره میاد، شیر نباشه، باد باشه که تو علفا پیچیده، چی از دست دادیم؟ یعنی اگر به اشتباه فکر کنیم شیره ولی باد باشه بدتره، یا اینکه به اشتباه فکر کنیم باد ولی در واقع شیر باشه؟ معلومه ضرر کدوم بیشتر دیگه، چون یه طرفش عملاً میاد ژن هامونو حذف میکنه. به زبان تکاملی گفتیم تکامل حواسش به ما که نیست که، به ما که نمیخواد سرویس بده که، به ژن‌های ما میخواد سرویس بده. به زبان تکاملی یعنی فشار انتخابی به سمتیه که فالس پوزیتیو بهتر از فالس نگاتیو. به غلط فکر کنه شیره ولی در اصل باد باشه اشکال نداره، برعکسش اتفاق نیفته، چون فالس نگاتیو خیلی هزینش زیاده. اینجا برمیگردیم به اون مثال یه خطی که اول اپیزود گفتیم. گفتیم سیستم هشدار دود ممکنه تو آشپزخونه یه غذا تو فر بسوزه، بوق بزنه، بعد اعصابت خرد میشه که چرا این آخه باید بوق بزنه، اصلا نمیخوایم پولشو، نمیخوایم بدیم دیگه، میکنیم میندازیم دور. ولی ما این کارو نمیکنیم، عقل سلیم این کارو نمیکنه، میگه اشکال نداره، بذار چند نفر هم اشتباه کنه دیگه، یه فالس نگاتیوایی هم داشته باشه. ما این دردسر رو، این آژیرای بی موقع و اینا رو به جون میخریم به خاطر اینکه این سیستم میتونه جون ما رو نجات بده. اگه یه روزی آتیش بیاد این میتونه واقعا نجاتمون بده دیگه. این رو نویسنده بهش میگه اصل سیستم هشدار، اصل آژیر آتش سوزی. درباره اضطراب و انگزایتی هم قصه همینه، قصه همین فالس پوزیتیو هاست. پس این یه دلیل اینه که ما انگزایتی داریم، یه دلیل اضطراب و استرس اینه، ریشش اینه. دلیل دیگه‌اش برمیگرده اینطوری که نویسنده میگه به ناسازگاری بین سیستم ما و محیط زندگی مدرن. اضطراب و استرس برای این ساخته شده، برای این تکامل پیدا کرده که یهو یه صدایی بشنوی، این فعال بشه، بعدش هم تعطیل بشه، به خاطر اینکه اون چند دقیقه که بگذره بالاخره خطر تمام شده دیگه. یعنی یا خطر تمام شده رفته، یا اینکه تو تمام شدی رفتی، بیشتر از چند دقیقه این مود نمیتونه طول بکشه. منتها ما اومدیم توی زندگی مدرن همون سیستم استرسی رو هم با خودمون آوردیم اینجا، همون سیستمی که گفتیم خیلی سیستم پرهزینه‌ایه، و داریم الان دیگه نه به ندرت بلکه شبانه روز ازش کار میکشیم. هر روز هر شب استرس سلامتی، استرس وام، استرس قسط، استرس پول، حقوق، شرکت، رئیس، قرض، آینده بچه، وضعیت پدر مادر، وضعیت زندگی، جایگاه من در روابط اجتماعی، همه اینا رو باید استرسشو بکشی. نه اینکه دو دقیقه بکشی شیره اگه نیومد رفت سیستمو تعلیق کنی، نه، اینو باید شب بکشی، صبح بکشی، الان بکشی، 5 دقیقه بعد بکشی، بعدش بکشی. سیستمی که براش واقعا آماده نیست، برای این تکامل پیدا نکرده. فوبیاها رو هم نویسنده میبره تو همین دسته. چی میگه؟ میگه مثلا عنکبوت یا مار، اینا رو خیلی ازشون میترسن. همچنین کسایی هستن که از ارتفاع میترسن، از پل میترسن، کسایی هستن از آسانسور میترسن، از هواپیما میترسن، از صحبت کردن در جمع میترسن، یکی از موندن در فضای بسته میترسه، یکی از موندن در فضای باز میترسه. این فضای بازه چیز عجیبیه، بعضی رو میگه که اصلا سالها نمیتونه بچه از خونه بیاد بیرون، سالها آدم، حالا بچه ممکنه بزرگ بشه، سالها از خونه نمیاد بیرون. نویسنده میگه اینا هست، ولی مثلا من ندیدم کسی از گل بترسه، یا از درخت بترسه، یا یکی از کتاب بترسه، یا حتی از چیزایی که خطرناکن مثل چاقو، یا مثلا سیم لخت برق، یا مواد شیمیایی، یا موتورسیکلت. نمیبینی کسی از اینا بترسه، در حالی که باید بترسه واقعا، به ندرت آدما میترسن از اینا. میگه اگه بخوایم فوبیا رو بفهمیم، ترس رو بفهمیم، این مسائل ظاهرا متناقض رو باید درک کنیم. همین که از یه چیزایی میترسیم که خیلی خطرناک نیستن، همین که از یه چیزایی نمیترسیم که واقعا خطرناکن، باید بترسیم. این سوال رو نویسنده با چه ابزاری، با چه عینکی بهش نگاه میکنه؟ با عینک تکاملی. این سوال هم یک سوال تکاملیه. جوابی که نویسنده و همکارانش بهش رسیدن خیلی جواب جالبیه. میگه که این ترس ها رو، این فوبیا ها رو ما نباید با سوژه‌شون یا با اون چیزی که اینا بهشون مربوط میشه بفهمیم. اینا رو باید ما نماینده موقعیت های خطرناک ببینیم. اگر میخوایم تکاملی نگاه کنیم باید اینا رو نماینده موقعیت های خطرناک ببینیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا آسانسور، خب آسانسور که در تاریخ تکاملی ما نبوده که، منتها این یه زیر مجموعه ایه از ترس ما از فضاهای بسته. فضای بسته چرا باید ترس داشته باشه؟ به خاطر اینکه توش میتونی غافلگیر بشی دیگه، ممکنه یه شکارچی در یه فضای بسته غافلگیرت کنه. فضای باز هم ترس داره، فضای باز از اون ور ترس داره به خاطر اینکه توش نمیتونی پناهگاه پیدا کنی. حرف زدن تو جمع چرا ترس داره؟ به خاطر اینکه ممکنه شما جایگاه اجتماعیت رو از دست بدی، ممکنه خرابش کنی و جایگاه اجتماعی برای ما مهمه، به اندازه آب و غذا ممکنه برامون مهم باشه. چند تا ترس هستن که اینا واکنش‌های درونی اتوماتیک دارن، ولی بیشتر ترس‌های ما ذاتی نیستن. مثلا ترس از مار ذاتی نیست، منتها مغزمون یه طوری سیمکشی شده که ترس از مار رو خیلی زود یاد می‌گیره. توی آزمایشی اومدن جلوی میمونای مار اسباب بازی گذاشتن، دیدن که اینا نمیترسن، از رو مار رد میشن و نمیترسن. بعد یه ویدیو بهشون نشون دارن که توش یه میمونی از یه ماری میترسید. از اون به بعد دیگه اینا هم ماره میترسیدن. یعنی خیلی زود ترس از مار رو یاد گرفتن. ترسای دیگر رو نتونستن انقدر زود بهشون یاد بدن. مثلا نتونستن کاری کنن که با همین مکانیزم از گل بترسن. مثلا این میمون از گل میترسه، شما هم از گل بترسید. اینطوری جواب نداد. یعنی چی؟ یعنی که ما به جای اینکه یه سیستمی داشته باشیم که به یه سری علائم مشخص واکنش نشون بده، انتخاب طبیعی آمده یه سیستمی درست کرده که اطلاعات رو از محیط میگیره، از آدمای دیگه میگیره، اینو میبره میذاره تو سیستم ترس خودش. بعد این سیستم ترسش نسل به نسل منتقل میشه، آموزشی هم میتونه منتقل بشه، فرهنگی هم میتونه منتقل بشه. نسل به نسلش چطوریه؟ توی آزمایش اومدن یه کاری کردن که یک نوعی از پرنده ها از یه نوع دیگری بترسن. یه ویدیوهایی رو دستکاری کرده بود. ترس بی اساسی هم بود. بعد منتها دیدن این ترس به نسل بعدی منتقل شد. از اونا باز به نسل بعدی منتقل شد. تا 6 نسل این انتقال ادامه پیدا کرد. ترس بی اساس. حالا اینطوری این حمله های استرابی، انگزایتی اتک ها رو بهتر میتونیم درک کنیم، پنیک ها رو بهتر میتونیم درک کنیم. اولین حمله تو اینا ملایمه، منتها آدم چون تجربه نداره فکر میکنه که نکنه دارم سکته میکنم، میره دکتر، میره اونجاس، میگن اینطوری اونطوری، اونا هم میگن آره ممکنه یه حمله قلبی خفیفی بوده باشه، شما باید مواظب باشی. دفعه بعد حمله که میخواد شروع بشه، حالا به خاطر هر کدوم از این ترسا میتونه باشه، ولی وقتی میخواد شروع بشه علائم اولیش که در میاد آدم میترسه. همون ترس باعث میشه اوضاع بدتر بشه. اوضاع که بدتر بشه ترسش هم بیشتر میشه و همینطوری یک چرخه بازخوردی درست میشه که مدام حملات و شدتشون زیاد میشه. کم کم میشه یک اختلال حمله استرابی، یه پنیک دیسوردر میشه. بعد برای این که کار پیچیده ترم بشه، این اختلال های استرابی، فوبیاها خوشه ای هم جمع میشن. کسی که یه فوبیایی داره ممکنه دیگری رو هم داشته باشه، دیگری رو هم داشته باشه. پس حرف چیه؟ حرف اینه که این ترس ها ریشه های تکاملی قدیمی دارن. ما بعضی از اینا رو بر اساس موقعیت ها یاد میگیریم، بعدش هم اینها رو به هم منتقل میکنیم و بعدش هم اینا به مرور میتونن یک چرخه بازخورد مثبت درست کنن و دیگه تبدیل بشن به یک اختلال استرابی کامل. درباره انگزایتی ما مثالاشو گفتیم، کتاب مثالای دیگه هم داره. درباره PTSD هم میگه، اختلال استراب پس از سانحه، مثلا درباره کسایی که جنگ دیدن، صحنه نبرد دیدن یا موارد دیگه، فقط اینها نیست واقعا. اینا خیلی وقتا دچار اختلال استراب بعد از سانحه میشن. یعنی بعدن یه هلیکوپتر مثلا بالا رد میشه، ممکنه که این یه ترس خیلی شدیدی بگیره، یه دری محکم بسته بشه این وحشت کنه. همون ترسی رو که اون لحظه توی اون موقعیت تجربه کرده دوباره تجربه کنه. چرا این وجود داره؟ چرا PTSD وجود داره؟ PTSD که تطابق تکاملی نیست که. باز اینجا دوباره برمیگردیم به همون اصل سیستم هشدار آتش سوزی، smoke detector. PTSD وقتی که هست ریشش توی چیه؟ ریشش توی اینه که یه موقعیت‌های آدم توش بوده که ممکن بوده جونش رو مثلا از دست بده دیگه. بعد از یه همچی موقعیتی سطح کلی استراب یعنی میره بالا. بر همینه که بعداً مثلا در محکم بسته بشه، میگیم طرف دوباره اون براش تداعی میشه. این بالا رفتن سطح استراب خب هزینش زیاده، هزینش برای آدم، برای روان آدم خیلی بالاست. ولی ما این هزینه رو میپردازیم. چرا رنجشو میکشیم؟ چرا سیستم ما تشخیص میده که اشکال نداره بذار این هزینه رو بدم، این به این رنج میارزه؟ همیناست که زندگی رو سخت میکنه دیگه. چرا زندگی سخته؟ چرا اینقدر غم هست؟ چرا اینقدر رنج هست؟ اینو وقتی بشکنیش میرسه به همینا دیگه، میرسه به اینکه چرا انگزایتی هست، چرا PTSD هست. حالا یه قدم این سوال رو دقیق‌تر کردیم، رسیدیم به اینجا که این یه هزینه سنگینیه که ما داریم میدیم. سوالمون اینه که چرا این هزینه سنگین رو باید بدیم؟ این سیستم تکامل چیکار کرده؟ چرا تصمیم گرفته که خوب ما این هزینه سنگین رو در تمام زندگیمون بدیم؟ سطح کلی استرابمون بیاد بالا به خاطر اینکه مثلا موقعیت تهدید کننده داریم باش مواجه میشیم. چرا؟ جواب اینه که تکامل این سیستما رو درست نکرده که ما سالم زندگی کنیم، که الان که سالم نیستیم شاکی بشیم. چرا؟ درست نکرده که ما بهمون خوش بگذره، شاد کام باشیم، لذت ببریم. اینا نیست که هدف سیستم. که هدف سیستم تکثیر ژن بوده. واقعا از اون جمله هاست که هی در توضیح چیزهای مختلف بهش برمیگردیم. تکامل، فرگشت، این در خدمت ما نبوده، در خدمت ژن‌های ما بوده. بر همینی که این رنج رو به جون میخره، این هزینه رو بر بدن، بر روان به جون میخره، به قیمت این که از ژن‌ها محافظت کنه. طراحی سیستم اینطوری جلو آمده. حالا البته اینکه ریشه های تکاملی و کارکردهای استرابو بفهمیم باعث نمیشه لزوماً به یه درمان تکاملی هم برسیم. منتها نویسنده میگه که ما همینو اگر خوب درک کنیم، رویکرد و روش درمانمون هم عوض میشه. اینجا حرفاش یه مقدار زیادی شبیه حرفای آقای یوان هری میشه. دقیقاً اون نیست، تفاوت هم داره، ولی حرفای مقدار شبیه حرفای کتاب روابط از دست رفته است. نویسنده میگه که من این سالهایی که دارم کار میکنم همیشه همدردی میکردم با مراجعینم که یه بیماری دارن. سعیم میکردم که خیلی بیان درست و خوبی داشته باشم، منتها به هر حال اینا احساس ضعف میکردن، احساس نقص میکردن. چون برداشت این بود که خب سیستم کامل، سیستم سالم، سیستمیه که این مشکل رو نداشته باشه. من یه ضعفی دارم، یه نقصی دارم، حالا هر چقدرم تو با من همدردی میکنی، من یه ضعفی دارم دیگه. این احساس ضعف میداد، احساس نقص میداد. بعد میگه من روی کردم رو عوض کردم. من تأکیدم رو بردم سمت اینکه اضطراب یک واکنش مفیده. یه وقتایی افسار پاره میکنه. ولی نقص نیست. اصلا کارکرد داره. به دلیلیه که داریمش. میگه این کارو که شروع کردم کردن، دیدم که خیلی از مراجعینم احساس عادی بودن میکنن. احساس میکنن که خب ما هم چیزیمون نیست، ما هم نرمالیم، و این باعث میشه که قدرت بگیرن. این معنیدارتر میشه، جالبتر میشه وقتی که متوجه بشی که احتمال درگیر شدن با این اختلالهای استرابی در زنها 2 برابر مرد هاست. چرا؟ خیلی توضیحات مختلف واسش آوردن، منتها بیشتر این توضیحا تهش اینه که خب زنها یعنی حتما یه مشکلی دارن دیگه. یا گفتن به هورمونا ربط داره، یا گفتن مکانیزمای مغزیه، یا گفتن یه سری عوامل اجتماعی، یه سری نیروهای فلان، ولی تهش وجه مشترکشون اینه که آره یه تفاوت اینطوری هست. منتها وقتی سوالو تکاملی ببینی قضیه عوض میشه. اون مقدار استرابی که زنها دارن کاملا متناسبه برای حفاظت از ژنای خودشون. مردها از اون طرف اگه سطح استرابشون کمتره، به خاطر اینه که دنبال اینن که انتقال ژنهاشون رو بیشینه کنن، و این البته مجانی گیرشون نمیاد، هزینه میدن به خاطرش، و هزینش هم ریسک بالاییه که برای سلامتیشون برمیدارن. در واقع کلید تفاوت اینجاست که سرمایه گذاری تکاملی، سرمایه گذاری بیولوژیک مرد و زن برای فرزندآوری یکسان نیست. برای اینی که سطح استرابشون اختلاف داره. هر کدوم یه سلول میدن برای اینکه نطفه تشکیل بشه، ولی اونی که باید جنین رو رشد بده و متولد کنه و دست کم به صورت تکاملی به صورت سنتی در چند سال اول بزرگ کنه زنه. این یعنی این که برای فرزندآوری اختلاف سرمایه‌ای که زن و مرد دارن میگذارن زیاده. بعد در طول تکامل اینطوری هم بوده که مردی اگر فرزندی رو از دست بده میره سراغ بچه دیگه، منتها برای زن قضیه به این سادگی نبوده و الان هم نیست. اصلا ظرفیت فرزندآوری مرد به صورت تئوریک تقریبا بی پایانه دیگه، ولی برای زن اینطوری نیست. هر بچه یک سرمایه گذاری فوق‌العاده سنگینه از نظر بیولوژیکی. برای همین اگر میخواید ببینی که چرا سطح استرس و استراب تفاوت داره، اینطوری تکاملی که نگاه کنی به این میرسی. یه سری از تفاوت‌های ویژگی‌های شخصیتی رو هم بین زن و مرد همینطوری میشه پیدا کنی. اینا موضوعای جذابی هست، ولی فکر نکنیم که اینا فقط برای همین نرمش ذهن و فکر کردن و اینا خوبه. نه، اینا اثر عملی داره ها. یعنی اینو که متوجه بشیم دیگه، موقعی که درباره اختلال‌های استرابی صحبت می‌کنیم بحث انتزاعی نمی‌کنیم که اینا مثلا حالا عمدتاً جسمی‌ان یا روانشناختی هستن. نه، می‌دونیم که اگه می‌خوای ریشه‌شون رو ببینی باید آدم رو به صورت کامل و به صورت جامع ارزیابی کنی، اونطوری میتونی همه علت‌ها و عوامل رو ببینی. بگذاریم، اینا درباره اختلال‌های افسردگی و استرابی بود که بیشتر از این حرفا توضیح داده توی کتاب، بسیار بسیار هم جالبه. منتها کتاب فقط درباره اینها نیست، به یک سری اختلال‌ها و مشکلات دیگه هم میپردازه، اونم میخوایم یک مختصری بگیم. یک بخشی از کتاب رو نویسنده میره سراغ موضوع احساس گناه و همینطور سوگ. میگه که ما توی حرفامون خیلی راحت میگیم که بله انسان موجود اجتماعیه، منتها این اجتماعی بودن این حرف سنگینیه، پیامدهای جدی داره. ما ممکنه به نظرمون خیلی نرمال باشه، خیلی طبیعی باشه که روابط گرم با هم داشته باشیم و اعتماد و عشق و فکر میکنیم اینا طبیعیان. بعد وقتی که مشکلی به وجود میاد تلاش میکنیم که توضیحش بدیم، تبیینش کنیم. متخصصهای بالینی میان مشکلات رو نسبتش میدن به عوامل مختلف، دینامیک رابطه، خصلت‌های فردی، اختلال‌های ذهنی که همه اینا باعث رنج میشه یا اصلا میتونه خانواده‌ای رو نابود کنه. یعنی اینجا هم داریم چیکار میکنیم؟ مثل بقیه حیطه‌های پزشکی اینجا هم توجهمون رو میذاریم روی مواردی که سیستم به خطا رفته. مثل همون که نویسنده میگفتش که وقتی میان پیش من این نگاه رو بهشون میدادم قبلا که یه نقصی حتما هست در سیستمت که مثلا انگزایتی داری. منتها نگاه تکاملی که داره به ما یاد میده که اینو اعمالش کنیم چیه؟ میگه باید فکر کنی که اصلا چرا باید یه همچین ظرفیتی داشته باشم که احساس گناه کنم؟ سوگ اصلا چه فایده ای داره؟ مزیت فرگشتیش چیه که ما داریمش، تجربه میکنیمش؟ در واقع صورت مسئله نیست که چرا بعضی از روابط عشقی مثلا مشکل داره. صورت مسئله اینه که اصلا چطور واسه یه ارگانیسمی که دنبال بیشینه کردن سازگاری داروینی خودشه، چطور میشه این ارگانیسم برسه به عشق و محبت؟ اینم یکی از موضوعایی که کتاب زیاد و خوب دربارش حرف میزنه، درباره عشق، همکاری، احساس گناه، سوگ. یکی از قریب ترین موضوعاتش اوناییه که میره سراغ بعضی از مشکلات و اختلالات در روابط جنسی. میگه بیاید یک دنیای خیالی رو تصور کنیم، یک دنیایی که همه اعضای گونه انسان توش میتونن به صورت پایدار زندگی جنسی خوب داشته باشن، همه میتونن شریکهایی پیدا کنن برای خودشون که همه امیالشون رو ارضا کنه، پارتنرها میل جنسیشون اندازه همه، جزئیات چیزایی که میخوان عین همه، بدناشون کاملا مطابق همونیه که میخوان و آدما هم فقط میل دارن که با شریک خودشون رابطه داشته باشن. یا اینکه اصلا برعکس، رابطه با همه برای همه آزاده. اینا یه دنیاهای خیالی هن، فرض کن. دنیا ولی اینطوری نیست دیگه. این با دنیای ما چه فرقی میکنه؟ توی دنیای ما آدمهایی در رویای پارتنرهایی هستن که هیچ وقت نمیتونن داشته باشن. آدمهایی به شریکی که فعلاً دارن هیچ میلی ندارن. میل جنسی شرکا با هم سازگار نیست. فانتزی هایی دارن که هیچ وقت نمیتونن واقعیشون کنن. مدام نگرانن که نکنه عملکردشون مناسب و درست نباشه. زود بشه یا دیر بشه یا اصلا نشه. بعد این وسط حسادت هم خودش اسباب رنج دیگه، اسباب فرسودگی عظیمیه. بعد یه نگاه ممکنه بکنی بگی بابا آخر این چه وضعشه؟ این همه هی میگیم انتخاب طبیعی، انتخاب طبیعی، تکامل. یه راهی باید پیدا میکرد که وضعیت از این فاجعه‌ای که الان داریم بهتر باشه. مگه نمیگی اصل تولید مثل بوده؟ خب سکس کلید تولید مثله. پس همه عواملش باید تحت این فشار انتخابی باشن دیگه. همه چیش باید توپ باشه. پس چرا نیست؟ نویسنده میگه هست. میگه همه ویژگی ها و جزئیات زندگی جنسی ما در طول تکامل اینا تحت فشار انتخابی بودن، تحت فشار شدید هم بودن. همون فشاری که ذهنای ما رو شکل داده، همون فشاری که بدنای ما رو شکل داده، واقعا هم دنبال بیشینه کردن تولید مثل بوده. اما گفتیم همیشه بدبستونه. وقتی دنبال بیشینه کردن تولید مثل بوده، یعنی اینکه هزینه زیادی هم مجبور شدیم بدیم. هزینه‌اش چیه؟ هزینه‌اش همون هزینه‌ایه که برای شاد نبودن داریم میدیم. همون هزینه‌ایه که برای خوشبخت نبودن داریم میدیم. در مواجهه با مشکلات جنسی و اصلا خود جنسیت، معمول آدم ها، بیشتر آدم ها دارن یه دست و پایی میزنن اون وسط و سعی میکنن تا جایی که میتونن رضایت کسب بکنن و مشکلات رو خیلی جدی نگیرن. منتها مواجهه با واقعیت میل جنسی نگران میکنه آدم رو، به خاطر اینکه نه میتونه سرکوبش کنه و نه میتونه کاملا اون چیزی رو که میخواد بهش بده. نویسنده همونطوری که درباره موضوعات دیگه فکر کرد و یادمون داد فکر کنیم، درباره مشکلات جنسی هم میگه همونطوری باید فکر کنی. سوالی نیست که چرا بعضی از آدما در مسئله جنسیت یا در سکس مشکلاتی دارن. سوال اینه که اصلاً چرا این مشکلات هستن، چرا وجود دارن، توضیح تکاملی اونا چیه، چرا اونا انقدر زیادن. بعد میگه جواب خیلی ساده است وقتی اینطوری نگاه کنی. انتخاب طبیعی ما رو واسه لذت درست نکرده که، ما رو درست کرده واسه تولید مثل. از دست دادن یا نرسیدن به بیشترین لذت یا بیشترین رضایت، اینا هزینه هایی که داریم میدیم برای این که اون بیشینه کردن تولید مثل رو بتونیم بهش برسیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما به مسئله انتخاب جفت فکر کن. بیشتر آدم ها وقتی میخوان انتخاب کنن زوجی رو خیلی سخت گیرن. این رو هر کسی احتمالاً نویسنده میگه 13 سال به بالا باشه و دیگه خیلی فوق‌العاده جذاب نباشه تجربه کرده این سختگیری رو. ضمن اینکه کسی که خیلی جذاب باشه هم تجربه کرده، مشکلات دیگری تجربه کرده، مثلا پیشنهادهای مدام، دروغ و دغلی که مردم ممکنه بزنن برای اینکه نظرش رو جلب کنن و حسادت‌هایی که میشه. این سختگیریایی که هست در انتخاب جفت، این برای ژن‌های ما خیلی خوبه، خیلی خوب بوده، ولی واسه خودمون نه. یعنی چی واسه ژن‌های ما خوب بوده؟ یعنی اینکه یک جفتی سالم باشن، جوان باشن، قوی باشن، امکانات و جایگاه اجتماعی خوب داشته باشن، این باعث میشه که اینا فرزندهایی بیارن که شانس بیشتری داشته باشن برای ادامه نسل و بهتر شدن و ادامه ماجرا. انتخاب طبیعی وقتی که میخواد تصمیم بگیره فقط به همین نگاه میکنه. منتها آدما وقتی که از خودشون راضی نیستن، از این ناراضی هن که اون پارتنری نیستن که بقیه میخوان. همین ناراضی بودنه میشه محرکی که پولشون و وقتشون و تلاششون و انرژیشون رو بذارن سر رژیمای غذایی و محصولات زیبایی و آرایش و مد و همه این چیزا، برای این که توی اون رقابت فوق‌العاده پیچیده اجتماعی خودشون رو ببرن جلوتر. ضمن این که زندگی مدرن هم قضیه رو پیچیده کرده، چون همونطور که قبلاً هم گفتیم این ناسازگاری سیستم ما با شرایط یکی از ریشه های مشکلاست دیگه. تکامل ما رو واسه چنین زندگی مدرنی آماده نکرده. یک گروهی از اجداد ما که شکارچی گردآورنده بودن، اینا نهایتاً 10-20 تا جفت بالقوه در دسترس هر کدومشون بود. دیگه غیر از این چیزی نمیدیدن که. امروز ما فیلم داریم، تلویزیون داریم و دیگه از همه بیشتر اینترنت داریم. اینستاگرام و تیک تاک و این طرف و اون طرف و همینطور داریم تصاویر اغراق شده ای از الگوها و از مدلها میبینیم که اینا انتظار ما رو از یک جفت مناسب نه که اصلا فقط ببره بالا، اصلا دیستورتش میکنه، کج معوجش میکنه. بعد به همه اینا پورنوگرافی رو هم باید اضافه کنیم که یک امیالی رو میاد در آدم تحریک میکنه که اصلا امکان عملی ارضایش و تأمینش وجود نداره. طرف نگاه میکنه میبینه که این امیال و این استانداردها رو نه خودش زورش میرسه که ردشون بده، نه شریکش میتونه جوابشون رو بده. یه تحقیق نظرسنجی بود، از مردا میخواستن که نظر بدن چقدر از شریک فعلیشون راضی هستن. بعد قبلش که منتظر نشسته بودن دو جور مجله گذاشته بودن، یه گروهشون مجله درباره هنر انتزاعی میدیدن، یه گروهشون مجله پلی بوی میدیدن. همینطوری اونجا بود مجله ورق میزدن. این گروه دوم بعدن میزان رضایتی که از شریک فعلیشون گزارش میکردن پایین تر بود. یه موضوع دیگری رو کتاب بحث میکنه، خیلی قشنگ میگه، موضوع حسادت رو میگه. درباره ریشه های تکاملی حسادت میگه که الگویی که ما برای جفتیابی و فرزندآوری داریم یه خورده عجیب غریبه. در انسانها پدر یه سرمایه‌گذاری زیادی میکنه روی فرزندانش. رابطه‌ای که درست میکنه طولانی مدته. بعد عاشق هم میشه، همدیگر رو شروع میکنیم ستایش کردن، بخشی از علایقمون رو اصلا به دیگران از دست میدیم. اینا رو اصلا چطوری میشه توضیح داد؟ اینا خیلی سرمایه‌گذاری سنگینیه. چرا اصلا از نظر تکاملی یک مرد باید مدت زمان زیادی رو هم پای زن صرف بزرگ کردن بچه کنه؟ در نزدیکان تکاملی ما این اتفاق نمیفته، پدر نقشی نداره. اینجا چند تا اتفاق رو، چند تا روند تکاملی رو کنار هم اثرشون رو میبینه که اینطوری مشخص شده. نویسنده اینطوری میگه، میگه از یه طرف ما زندگی گروهی داریم که یک بخشی ازش وابسته است به اینکه مغز بزرگی داشته باشی. این یه نکته. از طرف دیگه نوزاد آدمیزاد وقتی به دنیا میاد خیلی ناقصه، مغزش نصف نیمه است، تا مدت زیادی واقعا به مراقبت احتیاج داره. اگه میخواست مثل جانورهای دیگه با مغز کامل به دنیا بیاد، سرش انقدر بزرگ میشد که اصلا نمیتونست متولد بشه. تکامل راه حلش این بود که خود نوزاد رو زودتر در بیاریم بیرون، این بقیه رشدش رو در محیط انجام بده. اینجاست که میبینیم توی اون مرحله رشد و مراقبت زیاد و اینها نقشی درست شده که پدر هست و میمونه و حمایت میکنه. اما چرا باید پدر کمک کنه؟ یعنی چه محرکی باید باعث بشه که یک مرد اولیه‌ای، نخستینی، این بیاد وقتش رو و انرژیش رو به جای اینکه بره بذاره بچه بیشتر درست کنه، بیاد از این بچه نگهداری کنه؟ اینجا تکامل یه حقه درخشانی زده. میگه چیزی که اینجا باعث میشه که مرد جفتش رو رها نکنه و مثل حیوان مثلا به سراغ جفت بعدی، اینه که باید مطمئن بشه که این بچه‌ای که داره بزرگ میکنه بچه خودشه، به خاطر اینکه نمیتونه اینو بدونه. برخلاف تقریبا همه نخستی‌های دیگه، انسان مؤنث نشانه‌ای از دوران باروری خودش نشون نمیده که من الان میتونم بچه دار بشم. حتی برای خود زن هم محسوس و روشن نیست دوره تخمک گذاری. یعنی اینکه مرد همش باید ذهنش درگیر این باشه که کی وقت مناسبیه برای جفتگیری. من الان اگه بذارم برم نکنه که فرصت تولید مثل از دست بدم. بعد نویسنده در یک حرکت ریز خیلی قشنگ اینو وصل میکنه به احساس حسادت. میگه ریشه حسادت اصلا از اینجاست. در زن هم میگه حسادت معنیش همینه. مردی که باید از من و نوزاد من مراقبت کنه نباید بره زمانش رو و انرژیش رو صرف زن و نوزاد دیگری بکنه، چون اگه این کارو بره بکنه شانس من و نوزاد من و ژن‌های ما شدیداً کم میشه. پس چند تا عامل گفتیم. گفتیم نوزاد نارسه، با رشد مغزش پتانسیلش برای روابط اجتماعی زیاد میشه. گفتیم دوره باروری در انسان مؤنث در زن پنهان مشهود نیست. و بعدم گفتیم که سیستم عاطفی ما رفته یه سمتی که میتونیم روابط عاطفی بلند مدت برقرار کنیم. ترکیب اینها و همزمانی و همراهی اینها توی ترکیب پیچیده‌ای منجر شده به این وضعیتی که ما الان وارث تکاملیش هستیم. از دل این دلایل این وضعیت ما در اومده. خیلی جالب این صحبت‌های کتاب درباره ریشه‌های تکاملی حسادت. یا یه جنبه دیگه ایش مسئله انواع و اقسام اختلال‌ها و مشکلات مربوط به میزان میل جنسیه. میگه که معمولاً زوج‌های جوان هر چند روز یک بار با هم رابطه دارن. میشه تقریباً همون اندازه‌ای که اعقاب ما ممکنه که در محیط زندگیشون به خاطر شکار یا به خاطر جستجوی غذا یا هر چیزی از هم دور باشن. منتها این در عمله، اون چیزی که اتفاق میفته. برای خیلی از زوجها معمولاً یکی میل جنسیش از دیگری بیشتره و این باعث مشکلاتی میشه در رابطه. مشکلات جدی هم درست میکنه. حتی اگه تفاوت میل هم نباشه، بالاخره یه دوره خستگی هست، بیماری هست، نظم این رابطه ممکنه به هم بخوره. این یعنی این که انتخاب طبیعی برای این که میزان میل جنسی ما رو با هم هماهنگ کنه، زحمتی نکشیده انگار، مکانیزمی درست نکرده و نتیجه هم فاجعه شده. بعد میگه خب حالا مکانیزم انتخاب طبیعی اینطوری بوده، شاید یه فرهنگی آمده باشه، راهی پیدا کرده باشه واسه این مسئله. منتها فرهنگ‌های مختلفو که نگاه می‌کنی می‌بینی راه حل نصف نیمه است. همه یه نقطه‌ای از بدبستون رو دارن می‌گیرن دیگه. یک راه مثلا تک همسریه که معمول‌تر هم هست و بیشتر از همه هم اجرا میشه، تک همسری طولانی مدته که این خب یه نارضایتی ایجاد می‌کنه. یه راه دیگه روابط آزاده که اونم دیدیم که میرسه به حسادت و میرسه به تعارض‌هایی و نویسنده میگه از این همه کمونایی که بود توی دهه‌های گذشته 40 50 سال پیش، این طرف و اون طرف آمریکا و آزادی فرهنگی جدید و همه اینا، از اینا چند تاشون موندن. اینم راه حل بلند مدت نبوده. بعضیا هستن که جوابشون اینه که از رابطه طولانی مدت اجتناب میکنن. اینم راه حل کامل نبوده. هیچ کدوم اینا راه حل قطعی و نهایی نبوده. هر کدومشون یک جنبه منفی قوی داشته. چرا اینطوریه؟ دیگه الان همه میدونیم جواب رو نویسنده کجا میره دنبالش دیگه. میره نگاه تکاملی میکنه. میره دوباره برمیگرده میگه به خاطر اینکه اصلش رو یادمونه، انتخاب طبیعی ما رو واسه اینکه خوشبخت بشیم نساخته. واسه این ساخته که ژنامونو تکثیر کنیم. این یک. و دو اینکه محیط زندگی ما، محیط زندگی این چند هزار سال ما با این سیستمای زیستی تکاملی که داریم سازگار نیست. شما لپتاپی رو که خوب داره کار میکنه ورداری ببری وسط بیابون زیر آفتاب داغ اونجا بخوای باهاش طولانی کار کنی، نمیشه. این جوابو بهت نمیده. قطب جنوبم ببری وسط سرما هم همینطور. سیستم از کار میفته. ما هم مشکلمون همینه. با اون سیستمی که مال اینجا نیست آمدیم اینجا داریم سعی میکنیم با مسائلمون کشتی بگیریم. فقط هم این زندگی جنسی و استراب و اینا نیست، نویسنده اختلال‌های تغذیه هم میگه. مثلا میگه تو سوپرمارکت قدم زدن مثل همونه که لپتاپو برداری ببری وسط قطب جنوب. ما آمادگیشو نداریم، مثلا عادت نداریم، گرمسیری هستیم به قول اون بابا. برگردیم دوباره به حرف اول و حرف اصلی نویسنده. چرا انتخاب طبیعی ما رو آسیب پذیر گذاشته در برابر این اختلال‌های ذهنی؟ این سوال رو که تلاش کنیم بفهمیم و جواب‌هاش رو پیدا کنیم، فهممون از اختلال‌های ذهنی عمیق‌تر میشه. نویسنده میگه من کاری که تو این کتاب کردم اینه که گفتم اگر اینطوری نگاه کنیم چه فرصت‌هایی برامون به وجود میاد. من هنوز جواب‌های قطعی ندادم، ندارم که بدم. ولی الان هستن کسایی که دنبال جواب‌های قطعی هستن، مراجعین، بیماران، اینا الان کمک می‌خوان. درمانگرها دنبال اینن که درمان موثرتر پیدا کنن. شما وقتی یک کسی رو تو بیمارستان دارید که یه دوره شیدایی شدیدی رو داره میگذرونه، خیلی کمک بهش نمی‌کنه که شما بشینی درباره ریشه‌های تکاملی شیدایی بحث کنی. غیر ضروریه دیگه. شما اگر دوستت، همسرت داره با کله میره به سمت مثلا اعتیاد به الکل، شما اگه بچه‌ای داری درگیر اسکیزوفرنیه، یه کسی اگر افسرده است، یه کسی اگر اختلال وسواس داره زندگیشو فلج میکنه، اینا میگن که این حرفایی که شما میزنی درباره این که ما چرا مستعد این مشکل هستیم یا چرا نیستیم، اینا اصلا بی‌معنیه. مشکل من ضروریه، وضعیت من اضطراریه، تو روانشناسی تکاملی به من میگی درمان بهتری هم که نداره، اصلا چرا باید وقت صرف اون کنم؟ چرا باید وقت و علم ما صرف این بشه؟ نویسنده میگه ما به دو دلیل باید این رویکرد تکاملی رو جدی بگیریم. اولش اینه که در بلند مدت یک زاویه دید تکاملی درک ما رو از این اختلال‌های ذهنی متحول می‌کنه، یه طوری متحول می‌کنه که اون موقع می‌تونیم برسیم به درمان‌های مؤثرتری. یعنی ما اگه دنبال درمانم هستیم، اول زاویه ذهنمون رو، زاویه نگاهمون رو باید درست کنیم. این نگاه تکاملی اون زاویه رو واسمون درست می‌کنه. این یه دلیلش. دلیل دومش اینه که این ممکنه فایده کوتاه مدت هم داشته باشه، به خاطر اینکه این شاخه های مختلفی رو که دارن مثل جزیره های جدا از هم عمل میکنن، یک نگاه تکاملی میتونه اینا رو به هم وصل کنه، میتونه پل بزنه. اینا درسته روش هاشون متفاوته، ولی میتونه اینا رو به هم نزدیک کنه. اون وقت بهتر میتونیم انگیزه ها و این احساس هایی رو که در مواجهه با مشکلات در ما ایجاد میشن درک کنیم، چون فهمیدیم که این اختلالا اینا جواب هستند دیگه، اینا جواب سیستم ما هستند به مشکلی که باهاش مواجه شدن. احساسات بد ما دلایل خوب دارن، همونطور که توی اسم کتاب اومده. اضطراب و افسردگی آره اذیتمون میکنن، منتها قرار اذیتمون کنن دیگه، قرار به جنهامون نفع برسونن، به ما رنج بدن، به قیمت رنج ما به جنهای ما نفع برسونن. و آره ما اومدیم توی محیط جدید زندگی، در برابر اینها آسیب پذیرتر هم شدیم. وقتی که میخوایم مشکل ذهنی رو حل کنیم، این که بریم و دنبال مشکلات مغزی بگردیم کار ارزشمندیه، تلاش درستیه، منتها دقیقاً به خاطر طبیعت و مکانیزم کار مغزمون میدونیم که این تنها ریشه مشکلات ما نیست. و این همون حرفیه که آقای یوان هری هم میزد از زاویه دیگری، یعنی همین نگاه تکاملی رو که ما اینجا از این نویسنده داریم یاد میگیریم، اگر برداریم و اون روابط از دست رفته‌ای رو که یوان هری ازش حرف میزد، اونا رو هم از زاویه تکاملی ببینیم، میرسیم به این که اونا چیزایی بودن که از نظر تکاملی برای ما مهم بودن لابد دیگه. و حرف نویسنده اینه که وقتی که حالا این دیسیپلین‌های مختلف بیان و با هم صحبت کنن، زیر چتر نگاه تعاملی به هم وصل بشن، ما میتونیم بهتر پیشرفت کنیم، به جواب‌های بهتری برسیم. یکی از کارهایی که این کتاب کرد این بود که یک سوال قدیمی رو براش یه جواب جدیدی داد. اینکه ما چرا اینقدر رنج میکشیم؟ چرا اینقدر انسان رنج داره؟ این همون سوالیه که بعضی وقتا اینطوری میپرسیمش که چرا اینقدر مستعد اختلال‌های ذهنی هستیم؟ چرا افسردگی هست؟ چرا اضطراب هست؟ چرا اینا هست؟ برای این سوال چرا زندگی اینقدر رنج داره؟ بودا مثلا جوابش این بود که ریشه این رنج ها در امیال و هوس های ماست. کتاب جوابش به نظر میرسه اینه که بله، ما این همه رنج داریم به خاطر اینکه اصلا قرار نبوده خوشبخت باشیم، برای خوشبختی داریم تکامل پیدا نمی کنیم. ما برای تکثیر ژن هامونه که داریم تکامل پیدا می کنیم، نه برای خوشبختی و خوشحالی. چیزی که شنیدین اپیزود 57 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب Good Reasons for Bad Feelings بود. ترجمه فارسی کتاب رو با عنوان دلائل خوب برای احساسهای بد نشر پندار تابان منتشر کرده. در صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com میتونید لینک های خرید رو و شماره تلفن های کتاب فروشی که این کتاب رو میشه ازشون خرید رو همه رو ببینید. bplaspodcast.com از کجا بخریم. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی هم کار پیمان عربزاده است. bplaspodcast.com رو ببینید. طراحیش رو بین دو فصل کاملا عوض کردیم. خیلی چیز خوندن توش و دنبال کردن راحت تر شده الان. کلن داریم هی میخونیم دیگه، هی داریم بجز این که کتابای تازه گشتیم و پیدا کردیم و داریم میخونیم، داریم سراغ کتابای قبلی و نویسنده های قبلی و اینا میریم، درباره اون موضوعات و آدم ها هم بیشتر و بیشتر حرف میزنیم. توی بلاگ بی پلاس میتونید اینها رو ببینید، بلاگ توی همون سایت، یک بخشی از سایت. یوتیوب بی پلاس رو هم اگر که ندیدید تا حالا ببینید. ما این چند ماه اخیر تو یوتیوب هم فعالتر شدیم و داریم کنجکاوی ها رو اونجا هم ادامه میدیم، هم درباره موضوعات کتاب های بی پلاس، هم یه سری موضوعات تازه. دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید. اول و آخرش شما شنونده ها هستید و بودید که امکان پذیر کردید این کار بی پلاس رو برای ما. ما خیلی لذت میبریم از اینکه نتیجه کارمون رو میبینیم، میبینیم که چقدر آدمهای زیادی، آدمهای جالبی، آدمهای باهوشی، کنجکاوی دارن بی پلاس رو میشناسن، آشنا میشن، لذت میبرن ازش، با ما دربارش صحبت میکنن، با هم دربارش صحبت میکنن. خیلی قشنگه واقعا، خیلی لذت بخشه و مدیون شما هم هستیم که کمک کردید و کمک میکنید که بی پلاس رو آدمهای بیشتری بشنون. ما واقعا نه خیلی امکان تبلیغ داریم، نه اینکه خیلی تبلیغ رو مفید میبینیم، همینطوری سینه به سینه شما که به هم دیگه پیشنهاد میکنید هم خیلی قشنگتر، هم واقعا خیلی خیلی مؤثر بوده تا اینجا. ممنون از همه شما که این کارو میکنید، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود فیدیبو و شکلات گالاردو و ممنون از نشر پندار تاوان که در این اپیزود کنار ما بودن. ما امسال هم در فصل چهارم یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.